هلیکوپتر آویزون شده، سرعت رو کم کردن و نفر رو به داخل هلیکوپتر کشوندن و در دانشگاه امام علی فرود اومدن. وقتی فرود اومدن نمیدونم حضرت حجت الاسلام آقای اکبر ناطق نوری چی به این جوان میگه که این جوان پا به فرار میذاره. به هر حال من خیلی دوست داشتم با ایشونم مصاحبه داشته باشم. از اون طرف هلیکوپتر حامل مقام معظم رهبری که در اون زمان ریاست جمهوری بودن به خلبانی علی اکبر خوری در دانشگاه فروز اومدن و شادروان حضرت حجت الاسلام هاشم رفسنجانی هم که خلبانشون به صلاح علی اکبر خوری بود، حالا اشتباه کردم، خلبان مقام معظم رهبری حاجی غلام حسین زینعلی بودن.
بله.
عزیزان در دانشگاه امام علی مشورت میکنم و پیکر مطهر امام رو برای خلعت دوباره به جماران انتقال میدن، ولی چون صدا و سیما هم اعلان کرده بود که امروز تشییع جنازه برقرار نمیشه و عزیزان مصر بودن تا غروب پیکر مطهر امام به خاک سپرده بشه، مجددا خلعت پوشوندند و قرار بر این شد که 4 فروند هلیکوپتر پرواز کنند و از اصل فریب استفاده کنند، بدین معنی که 3 فروند هلیکوپتر جلو حرکت بکنند و با تابوت خالی در 3 جهت، یعنی قسمت جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی فرود بیان و پیکر حضرت امام که در بالگرد شادروان محمود امینی و شهید محمود ابطایی بود، فروند 4 بود.
این و همه ما به خاطر عشق و علاقه بود که اینقدر مردم نسبت به حضرت امام داشتن.
بله.
و اون
بله.
شور و احساسی که با درگذشت و عروج ایشان بهشون دست داده بود. خیلی متشکرم از شما. میدونم که گفتنی خیلی زیاد دارید اما فرصت ما آنچنان که ابتدا هم عرض کردم محدود و اندک هست. ازتون سپاسگزارم و در پایان فرمایش شما بخشی رو میخوایم تقدیم کنیم که حتما برای شما هم خاطر انگیز هست. آقای عبیری، در همون آخرین دیدار حضوری که امام با مردم داشتن در 10 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نیروی هوایی ارتش سرودی رو در واقع قرائت کردند برخی از افراد که نامش بود بلندایت آسمانی و حالا ما میخوایم این رو تقدیم کنیم به همه مخاطبانمون، به جناب اردانی و دیگر بزرگوارانی که از اون روزگار خاطره دارند. از شما خیلی متشکریم آقای اردانی و با تو خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
وقت عاقبتتون بخیر باشه. در سال روز ارتحال جان گداز و جان سوز بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ویژه برنامه عروج خورشید از رادیو فرهنگ در کنار شماییم. از شما خواستیم به ما بفرمایید با شنیدن نام حضرت امام رحمت الله علیه چه نکته‌ای، چه موضوعی و چه ویژگی و یا خصوصیت بارزی از حضرت امام به ذهن شما میرسه و به ذهن شما متبادر میشه. از طریق پل‌های ارتباطی ما لطفاً به ما هم منتقل بکنید و به اشتراک بگذارید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست و 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما. آقای عباس الماسی و آقا مهدی عینی از تهران پیام دادن و گفتن سلام، از امام هرچه بگیم کم گفتیم، ایشون مرد شرف بودند.
میخواستم بگم که با شنیدن پیام، سخن، حرف امام، یاد امام، امام در یک جمله میخواستم بگم تابلو تمام نمای علم و تقوا و فضیلت و از خودگذشتگی یک انسان به تمام معنای اسلامی. متشکرم عمو جعفرم از دوستای زیبای استخر، خدا نگهدار.
صفر 910 چهار رقم آخر 0483 گفتن روح پاک شهیدان انقلاب اسلامی و امام راحل گرامی باد. بعضی ها فکر میکنن که در زمان قدیم شاه ژاندارم منطقه بود، اما ژاندارم واقعی حالا جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.
کارگرد اتحال حضرت امام را تسلیت عرض میکنم. با شنیدن نام حضرت امام خمینی به یاد انتخاب موضع درستی ایشان به پایداری در عقیدهشون میفتم. اسماعیل اقبالی از اردکان یزد، خداحافظ شما.
صفر 912 چهار رقم آخر 2987 گفتند ابهت پایمردی مردانگی.
ای امام عارف اندیشمند، ملت ایران ز تو شد سربلند. دادی آگاهی تو بهر مسلمین، از تو گشتن مسلمین چون بهرمند. ای امام بر دین حق کردی قیام، تا بگیری از ستمگر انتقام. آمدی بهر نجات مسلمین، تا دهی عزت بر آنها ای امام. دل عزادار امام راحل است، عشق و یاد او همیشه در دل است. با تشکر رضا لطفی از قم، خدا نگهدار شد.
متشکرم که با ما همراه هستید. با ادامه برنامه عروج خورشید، جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ همچنان در کنار ما هستند و قرار هست که ادامه صحبت‌های ایشان رو درباره سیر تاریخی زندگی حضرت امام رحمت الله علیه بشنویم. بفرمایید.
خدمت عرض کنم که در واقع امام خمینی میشه گفت که یک شخصیت جامع الاطراف داشت. خب ایشون شاگرد آیت الله شاه‌آبادی در حوزه اخلاق و عرفان بودن و در ایشون فلسفه به فلسفه علاقه داشتن و خونده بودن، استاد فلسفه شده بودن، در حالی که خب در برهی در حوزه‌های علمیه فلسفه به عنوان یک دانش مذموم شناخته میشد و امام در وصیت‌نامه‌شون هم اشاره میکنن که کوزه‌ای رو که فرزندشون سید مصطفی ازش آب خورده بود شکستن چون پدرش فلسفه درس میداده، یعنی تا این حد مذموم بوده در واقع فلسفه در حوزه های علمی. و امام خمینی بر همین مبنا یک شخصیتی است که هم فلسفه میداند و تدریس میکند، استاد فلسفه است، به عرفان احاطه داره، ایشون آثار محی‌الدین عربی رو خونده و استاد هست در اون و اصلا درس اخلاق امام در مدرسه فیضیه که از درس های پرمخاطب بوده و خب با چنین شخصیتی ما می‌بینیم که در واقع وجوه شخصیت علمیشون رو ما در کتاب کشف الاسرار می‌بینیم. حالا به غیر از این که ایشون در حوزه فقه و اخلاق و عرفان اینها کتاب داره، کتاب مثل سر و صلات رو داره که کتاب عرفانی هستش در مورد نماز، یا کتاب چهل حدیث رو داره، ولی کتاب سیاسی ایشون که در پاسخ به کتاب اسرار هزار سالی حکمی زاده هستش، علی اکبر حکمی زاده. حالا من میخوام این که چه میشود کتاب اسرار هزار ساله نوشته میشود و امام خمینی در کتاب نام کشف الاسرار پاسخون رو میده. در سال 1122 که بعد از در واقع اون اتفاقات دوره رضا شاه هستش که حوزه های علمیه در بلاد مختلف تعطیل میشن، حوزه علمیه قم هم در واقع با پایمردی و مصلحت اندیشی هاشم عبدالکریم حائری یزدی میتونه پا بر جا بشه، حتی حوزه علمیه با قدمت در واقع اصفهان نیمه تعطیل میشه، یا حوزه علمیه مشهد بعد از تبعید حاج حسین طباطبایی قمی به کربلا اون رونق خودش رو از دست میده. در سال 1320 بعد از اون حوادثی که در دوره سلطنت رضا شاه اتفاق افتاده، حاج حسین طباطبایی قمی به ایران میان و این سفر موجب میشه که در واقع نیروهای مذهبی از خودشون یک نمایش قدرتی رو ارائه بدن، از استقبالی که از حاج حسین طباطبایی قمی از مرز ایران و عراق میشه تا تهران و قم و بعد ایشون به مشهد میره با وضعیتی که ایشون رو تبعید کرده بودن در دوره رضا شاه، که حتی تا زمانی که ایشون به عراق رسیدن کسی متوجه نشد که حاج حسین طباطبایی قمی از ایران اخراج شده. با این شکوهی که در استقبال از ایشون داشت، بعضی از نیروها احساس خطر کردند که میراث رضا شاه داره به باد میره و سید احمد کسروی یکی از این افراد هست که کتابی می نویسه به نام دادگاه و در این کتاب واکنش نشون میده به در واقع این که نیروهای مذهبی آزادی عمل پیدا کردن و دادگاه هم به معنای این هستش که داره محاکمه میکنه رجال سیاسی ایران رو در اون زمان. و بعد همزمان کتابی نوشته میشه به نام اسرار هزار ساله که علی اکبر حکمی‌زاده که خودش تحصیلات علوم دینی داره و بعد از مریدان کسروی شده، در اونجا ایشون در واقع میاد ولایت روحانیت رو زیر سوال میبره و از میراث رضا شاه دفاع میکنه، از جمله در بستن حوزه های علمیه و تعطیل کردن اوقاف و اینها. و در این زمان مهدی حائری یزدی که فرزند هاشم عبدالکریم حائری یزدی هستش، ایشون کتاب رو به فردی که خودش در واقع از فقها هستش، عراقی تبار هستش، از عراق اومده در قبل از دوره در واقع رضا شاه و در اون زمان در تبعید بوده در کاشان ارائه میده و از اون میخواد که پاسخی بنویسه و اون فرد به نام شیخ محمد خالصی زاده هستش که پاسخی بنویسه به نام کشف الاستار. در کشف الاسطار بعضی از انتقادات حکمی زاده پذیرفته میشه، به خاطر همین حوزه علمیه با انتشار این کتاب موافقت نمی کنه. ولی امام خمینی کتابی می نویسه به نام کشف الاسرار و با توجه به اون نگاه فقهی، فلسفی، عرفانی که داره، امام خمینی فقط نگاهش فقهی نیست به موضوع، بر اساس این میاد پاسخ میده به کتاب اسرار هزار ساله و در واقع میشه گفت که اولین کتابی هستش که داره نگاه سیاسی و نگاه اجتماعی امام رو نمایندگی میکنه و میشه گفت که امام خمینی با اون سابقه‌ای که در فقاهت داره، با اون تأثیراتی که از دوره کودکیش، دوره مشروطیت، دوره رضا شاه، و حالا این کتاب، کتاب کشف الاسرار، چکیده در واقع و اساره اندیشه امام خمینی هستش در حوزه سیاست و به قول یک محققی کتاب کشف الاسرار امام رو بر قله در واقع اندیشه سیاسی اسلام نشون.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم و در ادامه باز هم در خدمت شما خواهم.
خواهش می‌کنم.
در مسئله فلسطین یکی از برجسته ترین درسها و رویکرده های امام رو ما در قضیه فلسطین مشاهده می کنیم. از روز اول شروع نهضت اسلامی امام بزرگوار بر روی مسئله فلسطین تکیه کردن، مطالبی گفتن، آینده نگری کردن و راهنمایی هایی به ملت های مسلمان و به خود ملت فلسطین کردند. اونچه که امام بزرگوار درباره آینده فلسطین از 50 سال قبل یا بیشتر پیش بینی کرده بودند، امروز به تدریج در حال تحقق یافتن است. این روشنبینی امام در مسئله فلسطین موضوع بسیار مهمی است.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم که امروز در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و در سال روز عروج آسمانی و ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه ایراد فرمودند. وقت و عاقبتتون بخیر باشه. ویژه برنامه عروج خورشید رو میشنوید از رادیو فرهنگ. هرچه درباره ویژگی ها و خصوصیات بارز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبت بکنیم باز هم کم گفتیم. یه تعبیر بسیار شایسته ای سرکار خانم گردکاهد مقام معظم رهبری دارند از حضرت امام که ایشون گفتند که ما مس بودیم، او ما را طلا کرد.
بله.
او کیمیا بود، او اکسیر بود. ما زندگی معمولی داشتیم. او خمودگی ها رو تبدیل به تحرک و تپش کرد و انسان ساخت.
بله.
و آنچه که همه ما و به ویژه کسانی که دوران زندگی حضرت امام رو درک کردن برش واقفیم، این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شخصیتی بود که نه تنها بر مردم دیار و سرزمین خودش، بلکه یک جهان رو متحول کرد. توی بخشی از برنامه شما اشاره کردید به نامه های ویژه و خاصی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به و خطاب به اعضای خانوادهشون نوشتن. ایشون نسبت به چهره های تأثیرگذار در انقلاب هم نامه هایی رو داشتن که رهنمود داشت، پیام داشت و مسیری رو براشون روشن کرد و باز کرد که آثارش رو امروز داریم میبینیم در موضوع تأثیرگذاری این انقلاب در انقلاب هایی که در کشورهای مختلف و در منطقه و خب در چند سال اخیر با عنوان بیداری اسلامی گذاشته است. یه نامه ویژه‌ای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتند خطاب به امام موسی صدر. بله. که محتوای این نامه نکات بسیار قابل تأملی رو در خودش جای داده. جزئیات این نامه و محورهای مهمی که حضرت امام مطرح کردند در این نامه رو می‌خوایم در گفتگو با جناب آقای دکتر لکزایی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بشنویم اگر موافق باشید.
بسیار عالی. سلام عرض میکنم جناب لکزایی.
آقای دکتر لکزایی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم برنامه بسیار خوب شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر لکزایی اگر موافق باشید در گام اول مهمترین محتوا و مهمترین محورهایی که حضرت امام در این نامه‌شون به امام موسی صدر مطرح کردند و بیان کردند رو یه مروری بکنیم و بعد از زوایای مختلف بررسی بکنیم.
عرض کنم نامه‌ای که حالا مورد اشاره هست به نظرم همون نامه آذر ماه 53 هست.
بله.
خب استعذار دارید دیگه، امام موسی صدر در لبنان، رهبر شیعیان لبنان که بودن، مراودات زیادی با حضرت امام در نجف داشتن و خب نامه های زیادی رد و بدل می شد. این نامه هم یکی از پاسخهایی که حضرت امام مرقوم فرمودن در پاسخ به نامه امام موسی صدر به ایشون. محتوای اصلی و کلی نامه به نظرم حالا اونجوری که من استنباط می کنم یک محتوای اخلاقی هست و توصیه های اخلاقی اونجا داره. اولا در ابتدای نامه تشکر میکنن ایشون از امام موسی صدر و مجاهدات امام موسی صدر در راه احقاق حقوق شیعیان در لبنان و در واقع کوتاه کردن دست ستمکارانی که در منطقه به هر حال شیطنت میکنن و حقوق مظلومان رو پایمال میکنن.
بله.
حالا به خصوص اینجا شاید ناظر به تهاجمات و تجاوزاتیه که رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه جنوب لبنان و کل لبنان و منطقه داشته. و خب استعذار دارید حضرت امام موسی صدر در لبنان تو این جنبه بسیار فعال بودن و به هر حال علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی تا اونجایی که استعذار دارید سازمان نظامی عمل رو تأسیس میکنن که
بله.
مقابله بکنن، یعنی جمعی از شیعیان لبنان رو، شیعیان و محرومان لبنان رو سازماندهی میکنن، آموزش میدن و اینها در واقع در مقابل این تجاوزها و تهدیدهایی که رژیم صهیونیستی داره مقاومت میکنن و آغاز در واقع جنبش مقاومت
بله.
و جبهه مقاومت از اینجا شکل میگیره در لبنان و در منطقه. خب این بخش اول هست که به هر حال ناظر به این هستش که حضرت امام اشراف دارن به فعالیت‌هایی که امام موسی صدر در لبنان دارن و به خصوص فعالیت‌هایی که در راستای احقاق حقوق شیعیان و مجاهداتی که امام موسی صدر در لبنان دارن. اینجا خب آرزوی توفیق دارن و اینکه به هر حال این قوای جوانی و نیروی جوانی صرف کارهایی بشه که به هر حال این کارها بتونه به مردم خدمت بکنه و این خدمت در واقع در راستای اهداف الهی و معنوی باشه. در یه بخش از این نامه هم دوباره این فرصتی که در اختیار ما هست، در اختیار امثال امام موسی صدر و دیگران هست برای خدمت، رو جزو در واقع نعمتهایی میدونن که خداوند نصیب انسان کرده، نصیب این عزیزان کرده که در عالم طبیعت در واقع با این اقدام به نورانیت خودشون بپردازن، به معنویت خودشون افسوده بشه.
بله.
و خب به هر حال استعداد دارید، امروز هم مقام معظم رهبری بحث خدمت رو و شهدای خدمت رو مطرح فرمودن، گفتن خدمت به مردم خودش یکی از در واقع عبادات هست و کسی هم که در این راه به هر حال از دنیا میره این شهید هست.
درود بر شما.
من خاطرم هست حضرت امام موسی صدر هم وقتی عبادت رو ترسیم میکردن یک به اصطلاح معنای وسیعی از اون در نظر میگرفتن، یعنی هر خدمتی که به مردم صورت بگیره میشه عبادت. حالا اینجا در واقع حضرت امام به عنوان یک نعمت لایزال ازش یاد میکنه، این که ما بتونیم در طبیعت کمک بکنیم به مردم و به هر حال تلاش بکنیم که یک قضای مطلوبی بر مردم شکل بگیره.
انشاءالله هر کدوم از ما در هر موقعیت و هر رده‌ای که هستیم به این مهم توجه داشته باشیم که پیش از هر چیز مایه سعادت خودمونه. ازتون خیلی متشکریم جناب لکزایی، فرصت ما به پایان رسیده، بهره‌مند شدیم از فرمایشاتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
امام یک سرآمد همه جانبه است، هم در دانش‌های دینی سرآمد است، در فقه، در فلسفه، در عرفان نظری امام سرآمده، هم در ایمان و تقوا و رفتارهای پریزگارانه سرآمد است، هم در استحکام شخصیت و قوت اراده سرآمد است، هم در قیام لله و سیاست ورزی انقلابی و ایجاد تحول در نظام بشری سرآمد است، یگانه است. این خصوصیات در هیچ کدام از سرآمدان تاریخ ما با هم جمع نشده است.
درود بر شما که همچنان با ما همراه هستید در ویژه برنامه عروج خورشید از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ. همچنان جناب مختاری هم ما رو همراهی می‌فرمایند و این بخش پایانی صحبت‌های ایشان خواهد بود. اگر موافق باشید در این بخش جناب مختاری درباره ویژگی‌های نهضت امام خمینی رحمت الله علیه برامون بفرمایید، اینکه با دیگر نهضت ها، با دیگر فعالیت ها، با دیگر قیام ها چه تفاوت هایی داشته؟
خدمت عرض کنم که خب نهضت امام خمینی پس از فوت آیت الله بروجردی و اقداماتی که سلطنت پهلوی انجام میده برای در واقع سیطره کامل بر امور آغاز میشه، که خب ابتدا در اعتراض به اون تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی